بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 23، استاد ابوترابیان، 19/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث ما یه مقداری دیر شد، چون مطلع هستید برنامه بود جهت اعزام عده از آقایون روحانیون به جبهه، و ضمناً هم به خاطر اینکه تعطیلاتی بود و هنوز عده فرصت بازگشت پیدا نکردن، به هر حال این تأخیر نیم ساعته رو خواهید بخشید. تا قبل از اینکه عده تکمیل بشه برای رسمیت جلسه، چون سوالی فعلا در دسترس ندارم و تموم شد سوالات، اگر مسئله بوده که ناگفته مونده و توضیح لازمه بفرمایید تا یه چند دقیقه بگذرونیم و بعد که عده تکمیل تر شد برسیم به بحث اصلی. سوالی رسیده از برادرمون که قبلا گفتید زمامداران خلأهایی دارند که ابرقدرت‌ها از آن نقطه ضعف‌ها استفاده می‌نمایند. می‌خواهم بپرسم ابرقدرت‌ها می‌توانند از راه‌های مختلف تماس حاصل کنند تا روحیه و نقطه ضعف‌های آنها را به دست آورند، ولی ما از چه راهی می‌توانیم مطلب را به دست آوریم؟ تنها راه شناساییه. وقتی که ما شناخت داشتیم نسبت به کشورهای دیگه و حکومتها و رهبری اونها، دقیقا میتونیم از نقطه ضعفها و نقاط قدرتشون کسب اطلاع بکنیم و در جهت خواسته هایی که داریم و اون چیزی که مکتب ما به ما دستور میده تحقیق و پیگیری بکنیم و اون نقطه ضعف هایی که میشه ازش استفاده کرد استفاده بکنیم و اون نقاط قوتی که وجود داره سعی بکنیم با شناسایی اونها برنامه های خودمون رو تنظیم بکنیم در جهت رسیدن به اهداف، و این نخواهد شد مگر اینکه همونطور که بارها حضرات آیات به خصوص آقای منتظری فرمودن و در رأس همه حضرت امام بارها تأکید فرمودن، مسئله تبلیغات در کشورهای خارج رو گسترش بدیم با اعزام افراد کارشناس به کشورهای دیگه، که وظیفه اینها هم تبلیغات باشه و هم شناخت کشورهای خارج، و ضمناً آموزش بدیم گروه‌هایی رو که به عنوان هیئت‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و به هر شکل دیگه‌ای عازم کشورهای خارج میشن که تحقیق و مطالعه بکنن و اینها رو در دسترس مقامات تصمیم گیرنده قرار بدن. و در وهله سوم هم ما میتونیم از ایرانیان، دانشجویان به خصوص که در کشورهای خارج هستند، به خوبی بهره برداری بکنیم، چون اونها به دلیل سالهای متمادی که در اون کشورها به سر بردن تا حد زیادی به نقاط ضعف و قدرت اون کشورها واقف هستند، میتونیم از معلومات و تجربیات اونها استفاده بکنیم. اینها رؤوس مطالب، البته خیلی مفصله و راهی هم جز این نداره. ما اگر بخوایم انقلاب رو صادر بکنیم بایستی حتما کشورها رو بشناسیم. بدون شناخت محال در این کار موفق بشی، چون همه کشورها که جنبه اسلامی ندارن مثل عراق، لبنان، اردن که ما دستمون باز باشه و با اطلاعات وسیعی که داریم بتونیم پیشرفت بکنیم. خیلی از کشورها اصلا بویی از اسلام نبردن، اسلام رو نمیشناسن و در نتیجه مردمش هم نسبت به اهداف ما بیگانن. ما چاره‌ای جز شناخت اونها نداریم و وقتی که شناختیم اون موقع میتونیم کانال‌های ورودی رو شناسایی بکنیم و از اون طریق وارد بشیم. فرمودن، البته این که عرض کردم خیلی خلاصه بود، این بحث‌های چند ساعته لازم داره که چه کار بکنیم که این هدف تحصیل بشه. میرسیم به سوال دیگه. پارسال چند علت در مورد هواداری حزب توده ایران به طرفداری دولت جمهوری اسلامی گفتید و اشاره نمودید که علت اصلی اینها نیست، که توضیح بیشتر را محول کردید به جلسه دیگر و بالاخره نرسید. بله، مطلب اساسی عرض کردم، در طرفداری حزب توده از جمهوری اسلامی که بر میگرده به ریشه های مسلکی و اعتقادی اونها و از سوی کنگره حزب کمونیست شوروی در اختیارشون گذاشته شده، یک مسئله اساسی در نفوذ احزاب کمونیست پیرو شوروی در دنیاست به نام راه رشد غیر سرمایه‌داری، که خیلی بحث مفصلیه و بایستی بهش پرداخت، منتها الان در جریان بحث ما چون مطرح نیست نمیتونیم واردش بشیم. فقط عرض میکنم به نام راه رشد غیر سرمایه‌داریه که با تطبیق دادن این راه، یعنی مقامات حزب توده وقتی که بررسی کردن جهتگیری های جمهوری اسلامی رو و به زعم خودشون فکر کردن که این جهتگیری ها تا مقدار زیادی منطبق بر این راهه، اومدن و اون حالت حامی رو نسبت به جمهوری اسلامی گرفتن. البته مسائل پشت پرده رو من نمیگم، اونها چیزهای دیگه است، مسائل سیاسی و تاکتیکیه، ولی از نظر مکتبی و مرامی همین مسئله راه رشد غیر سرمایه‌داریه که سبب شده اینها بتونن عده کثیری از افراد مؤمن به انقلاب و البته اونهایی که زیاد اعتقادات اسلامیشون قوی نیست ولی مؤمن به انقلاب هستن، اون خصیصه ضدیت با امپریالیسم درشون قوی هست، اینها رو بکشن به سمت خودشون. انشاءالله اگه فرصتی شد این مبحث هم جز برنامه های ما خواهد. این یه سوال خصوصیه که راجع به کتاب هایی که بنده ترجمه کردم خواستن، که اینجا جاش نیست البته، ولی خب کسی که علاقمند باشه مسلماً میتونه پیدا بکنه کتاب هایی که مربوط به بنده است تو کتاب فروشی ها هست، البته تهران بیشتره چون قم زیاد مثل که طرفدار نداره اینجور کتاب ها وارد نمیشه. موضع فعلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چیست؟ والا تا اونجا که بنده میدونم اینها یه حالت رکودی پیدا کردن و بینشون انشعاب شده، یه عده 100% حامی جمهوری اسلامی شدن، یعنی اساس جمهوری اسلامی رو به همون شکلی که خط ولایت فقیه و در حقیقت موضع‌گیری حزب جمهوری اسلامی قبول کردن، یه عده دیگه یه مقداری شلترن، یه مقداری بعضی ها جنبه چپرویشون بیشتره، ولی به هر حال حالت به قول فرنگی ها اکتیو و فعال ندارن، حالت رکود بیشتر برشون حکم فرما. با توجه به اینکه هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نابودی اسرائیل است و می‌دانید اگر اسرائیل روزی در معرض نابودی قرار گرفته است به اسلحه اتمی خواهد زد و در نتیجه انسان‌های زیادی به نابودی کشیده خواهند شد، آیا این استراتژی جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل است و آیا می‌تواند نتیجه مطلوبی به دست آورد؟ خب شما می‌دونید که کشور اسرائیل در حقیقت یکی از ایالات آمریکاست در منطقه و دست زدن به اسلحه اتمی جز روزی که آمریکا بخواد دست به این کار بزنه مقدور نیست و اینکه اسرائیل در فشار قرار بگیره و در معرض نابودی قرار بگیره دست به این کار میزنه، نه خیر، اینطور نیست. اگر آمریکا بخواد این کار انجام میشه و خواست آمریکا هم شرایط زیادی داره، از جمله یک حالت انفجاری بین آمریکا و شوروی که در اون صورت آمریکا دست به اسلحه اتمی خواهد زد، ولی تا قبل از این که یک چنین مرحله فرا برسه محاله هم چیزی. و میدونید که اگر هم اسلحه اتمی به کار بره، نه تنها کشورهایی که مورد نظر هستن از بین میرن، بلکه بسیاری از ملل جهان و حتی ممکنه خود آمریکا هم نابود بشه. در نتیجه این حماقت محضه که آمریکا یا اسرائیل به عبارت دیگه دست به این کار بزنه. اینم که باز سوال تکراریه در مورد انشعاب سازمان مجاهدین انقلاب و اینکه سران آنها چه کسانی بوده و حالا چه کسانی هستند، در چه سالی تشکیل شد، لطف فرمودید توضیح دهید. آیا خط امامی هست یا نیست که عرض کردم جدا شدن، یه عده تو همین راه افتادن، یه عده دیگه نه، ولی به هر حال حالت رکود داره. و در مورد محاکمه سران حزب توده عکس العمل شوروی توضیح دهید. خب عکس العملش مشخص شد، شوروی گفت که ما اینها رو طرد کردیم، اینها دیگه رهبران حزب توده نیستن، ما یک کمیته مرکزی دیگه تشکیل دادیم در اروپا، دبیر کلش هم انتخاب کردیم، یه شخصی به نام فرخی که نمیشناسیم کی هست در خارج از کشور. گفت اینها طرد شده هستن و ما اینها رو دیگه به عنوان حزب توده نمیشناسیم. اینم موزه گیریش. اینم که گفتیم بفرمایید که موضع جمهوری اسلامی در قبال درگیری‌های اخیر فلسطینی‌ها چگونه باید باشد؟ خب مسلمه در اون خطی که اخیراً در انقلاب فلسطین پیدا شده و خط اسلامیه، ما طرفدار اون خط هستیم. منتها اگر بخوایم موضع‌گیری رسمی بکنیم، یک حالت تفرقه‌انگیزی پیدا میشه، چون انقلاب فلسطین به هر حال اون چیزی که الان وجود داره گرچه جنبه ملی‌گرایی داره و حالت سازشکارانه برش مستولی شده، ولی اگر ما بیاییم و با موضع‌گیریمون این جریان رو به کلی از بین ببریم زیاد صحیح نخواهد بود. بایستی بعد از اینکه واقعا اون خط اسلامیش رشد کرد و یه مقداری کارایی داشت، اون موقع موضع‌گیری رسمی خودمون رو اعلام بکنیم. ولی به طور غیر رسمی مسلمه که جمهوری اسلامی طرفدار اون خط اسلامیه که حاکم شده بر یک گروه از انشعابیون و برخوردهایی به وجود اومده و اینها معتقدند که تا این رهبری سازشکارانه وجود داره انقلاب فلسطین به جای نخواهد رسید. عمل صحیحیه، منتها چون این خط اسلامی هنوز در حال نطفه‌گیریه و نتونسته خودش رو کارا نشون بده، لزومی نیست که ما موضع‌گیری رسمی خودمون رو اعلام بکنیم. بله، ایشون هم نوشتن که از سوالات بیجا و تکراری دوری کنید، برای سوال وقت معین محدود کنید تا بحثتون باشه. چشم. فقط یه سوال میمونه که درباره انقلاب افغانستان اینو بعداً توضیح میدم خدمتتون. پس ما بحثی داشتیم راجع به روش تحلیل سیاسی که رسیدیم به مبحث شناخت خصوصیات رهبران سیاسی و یک مقدمه ای هم عرض کردم که رهبران سیاسی دنیا برخلاف اون چه که همه یا اکثریت فکر می کنند هیچگاه نوکر صرف نیستند. اینها از خودشون برنامه هایی دارن، اهدافی دارن و به جهت هایی که اون برنامه ها تنظیم شده حرکت میکنن. منتها ابرقدرت ها میان با بررسی این برنامه ها و خصوصیات شخصی و افکار مختلف رهبران در اینها نفوذ میکنند، اینها رو به جهتی که خودشون مایلن هدایت میکنند. چند مورد مثال زدم و به خصوص درباره یک مورد تاریخی که میگفتن رضاخان نوکر انگلیس هاست مثال آوردم خدمتتون و متوجه شدید که برخلاف اون پندار عمومی این شخص کسی نبود که مثلا انگلیس ها بهش دستور بدن که تو بایستی این کار رو انجام بدی و این انجام بدی، نه، می اومدن طوری جبر و مساعد می کردن که از نقطه ضعف های این شخص بهره برداری بشه و به جهتی که مایلند رضاخان رو هدایت بکنه. راجع به کشف حجاب مثال آوردم که چگونه این عمل انجام شد با اون تحریکی که کردند و انگشت روی نقاط ضعفش گذاشتن و کشوندنش به راه مورد نظر. یا مثلا شاه عربستان هیچ وقت آمریکا نمیاد بهش دستور بده که تو مجبوری فلان قد اسلحه از ما بخری، هم چیزی محاله، بلکه میاد طوری مسائل رو براش جلوه میده که این راهی جز خرید اسلحه از آمریکا براش نمونه. به طور مثال میاد یک خطر واهی از جمهوری اسلامی میسازه که اینها حکومت شیعی هستند، اینها کسانی هستند که ضد وهابی هستند، چون میدونی حکومت رسمی حکومت عربستان رسماً مبلغ وهابیگریه و مرحله خب یک استثناء اینجا داره، کشورهایی که پیمان نظامی دارن با ابرقدرت ها در اینجا استثناء هستن. وقتی که یک کشوری اومد پیمان نظامی بست مثلا با شوروی یا آمریکا، این حالت درش تشدید میشه. البته باز 100% نوکر صرف نیست، یعنی آقای صدام که با شوروی قرارداد نظامی بسته مجبور فلان قد اسلحه طبق دستور شوروی ازش بخره. شاه که با آمریکا پیمان نظامی داشت مجبور بود در سال فلان قد اسلحه طبق خواست آمریکایی‌ها بخره. این اون پیمان نظامی موظفش میکنه. در جنگ هم خب مسئله به شکل دیگه نوعی پیمان نظامیه، ولی با وجود این باز به این صورت نیست که دستور بدن تو بایستی فلان کارو بکنی، یه سلسله ضوابطی هست که این مجبور میشه طبق اون رفتار بکنه. نمونه بارزی که میتونیم مثال بیاریم حکومت سوریه است. حکومت سوریه میدونید از نظر سیاست خارجی تابع دولت شورویه، یعنی حکومتیه که واقعا حرکت‌های سیاسی خارجیش باید بر اساس خواسته‌های حکومت شوروی تنظیم بشه، ولی ما میبینیم که همین حکومت سوریه میاد در جنگ بین عراق و ایران عملی انجام میده که ارزش اون عمل برای نتیجه این جنگ فوق‌العاده است. میاد لوله‌های صادرات نفت عراق رو میبنده، در حالی که ما میدونیم سوریه از نظر سیاست خارجی تابع شوروی. پس ببینید اینجا اون حالت حرف شنوی محض مطرح نیست، در صورتی که اگر خلاف نظر شوروی رفتار بکنه حکومت خودش رو در خطر قرار داده. این حکومت اصلا پایه وجودیش بر حمایت شوروی قرار داره، میاد عملی انجام میده که مطابق خواست شوروی نیست. پس اون اهداف و مقاصد حکومت سوریه در اینجا مطرحه. اگر بنا بود نوکر صرف و حرف شنو محض باشه هیچ وقت نمیتونست این عمل انجام بده، برای اینکه بستن لوله های نفت عراق یعنی تضعیف حکومت صدام، و تضعیف حکومت صدام مطابق میل شوروی نیست. این یه نمونه جالبیه از اینکه واقعا نمیشه حکومت ها رهبران رو تابع محض شمرد. نمونه دیگرش حکومت ترکیه است. ما میدونیم که حکومت ترکیه اصلا کودتای آمریکایی در 3 سال پیش به رأس قدرت نشوندش، ولی همین حکومت ترکیه میبینیم که چه کمک‌های اقتصادی شایان توجهی به جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ برای اینکه این حکومت زندگیش فقط در 2 چیز خلاصه میشه، یکی فروش تولیدات کشاورزی، یکی ترانزیت کالا، یعنی عبور و مرور کالا از خاک ترکیه. این زندگی اقتصادی این کشور رو میسازه. حالا حکومت با وجودی که نوکر صرف آمریکاست ولی نمیتونه زندگی و حیات خودش رو به خطر بندازه که بیاد در تحریم اقتصادی ایران شرکت بکنه. خب محصور بود که همون حصر رو ادامه میدادن، خب ما رو بیچاره میکردن. وقتی که میاد کامیون کالا از ترکیه به ایران مواد اولیه برای ما میاره، خب ما طبعا کارخونجات رو راه میندازیم، تشکیلات رو به حرکت وادار میکنیم و از اون حالت بنبستی که بر ما ایجاد شده بود تا مقداری نجات پیدا میکنیم. پس همین شما ببینید در جریان تحریم اقتصادی ایران همین راه ترکیه چقدر به ما کمک کرد. پس این نمیتونه مطابق خواست آمریکا باشه. مثال دیگه، ما حکومت فرانسه و آلمان رو تابع آمریکا میدونیم، ولی میبینیم علارغم خواست آمریکا این دوتا حکومت میان با شوروی قرارداد لوله های گاز میبندن و هر چقدر ریگان فریاد میزنه اینا گوش نمیدن. این منافع شخصی، اهداف شخصی و مقاصدی که یک حکومت داره مرجحه به این نوکری و حرف شنویش از ابرقدرت ها، و نمیتونیم ما هرگز هیچ حکومتی، هیچ رهبری رو تابع و نوکر 100% ابرقدرت ها به شمار بیاریم. اینها مسائلیه که بایستی حتما بهش توجه داشته باشیم. من پارسال در بحثایی که داشتیم راجع به کوبا خدمتتون عرض کردم، کشور کوبا اصلا علتی که تونست ادامه حیات بده بعد از انقلاب کمک‌های شوروی بود. یعنی به جایی رسیده بود این حکومت که به دلیل دشمنی فوق‌العاده آمریکا در شرف اضمحلال بود و شوروی بود که به دادش رسید، محصولات نیشکرش رو خرید، از نظر نظامی کمکش کرد، از نظر اقتصادی کمکش کرد و تونست این حکومت پا بگیره. و فیدل کاسترو رو اغلب مردم دنیا نوکر صرف شوروی میدونن، در صورتی که باز اینجور نیست. این شخص خودش مقاصد و اهدافی داره که اگر این مقاصد و اهداف با اون وابستگیش به شوروی مغایرت پیدا بکنه، در جهت خودش حرکت میکنه و شوروی هرگز نمیتونه به کوبا دستور بده که تو باید حتما فلان کار رو بکنی وگرنه واژگونت میکنه. یک همچین مسئله‌ای در جهان سیاست محال واقع بشه. همیشه شوروی اهداف و خواسته های خودش رو با جوسازی هایی اعمال میکنه به رئیس حکومت کوبا و او انجام میده و در خیلی موارد هم شاید تبعیت نکنه واقعا. این باز یک مختصری بود راجع به اهمیت شناخت خصوصیات رهبران سیاسی که باز عرض کردم در اون سوال اولی که مطرح شد، ما برای پیشبرد اهدافمون در دنیا ناچاریم این خصوصیت‌ها رو شناسایی بکنیم و هیچ راهی برای این شناسایی هم وجود نداره مگر هیئت‌های کارشناسی که وارد باشن در امور اون کشورها و یا بهره‌گیری از دانشجویان و ایرانی‌هایی که در اون کشورها مقیم هستند و مطالعات و تجربیاتی دارن و میتونن راهنما باشن. قسمت پنجم در روش تحلیل سیاسی توجه به اهمیت افکار عمومی در دنیاست. این رو شما مطمئن باشید که هیچ حکومتی ولو مستبدترین و سرسپرده‌ترین حکومت هرگز نمیتونه بدون تکیه بر افکار عمومی دست به عملی بزنه. این یک اصل کلیه در جهان سیاست. شما ببینید به طور مثال همین حکومت آمریکا چرا اینقدر خرج میکنه که هزاران روزنامه منتشر بکنه، بیش از 45 کانال تلویزیونی برنامه داشته باشه، هزاران فرستنده رادیویی کار بکنه تو آمریکا و این همه خرج تبلیغات میکنه؟ برای چی این کار میکنه وقتی که به قول ما این ابرقدرت زور داره، اسلحه داره، پول داره و هر کاری دلش بخواد بکنه میتواند بکنه؟ خب چرا این همه مخارج میکنه برای نشر روزنامه، پخش مطالب از رادیو و تلویزیون و این همه تبلیغات؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اهمیت افکار عمومیه. شما ببینید حکومت‌های دیکتاتوری چرا دست به سانسور میزنن؟ چرا جلوی نشر روزنامه‌ها و کتب رو میگیرن؟ برای اینکه از افکار عمومی میترسن. میگیم حکومت شاه حکومت استبدادی و دیکتاتوری بود، هر کاری دلش میخواست میکرد با زوری که داشت. خب اگر هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه، پس چرا جلوی نشر روزنامه ها رو میگرفت، جلوی نشر کتاب رو میگرفت؟ پس از افکار عمومی میترسید، نمیخواست بگذاره افکار عمومی روشن بشه. شما اطمینان داشته باشید که شاه عربستان، شاه اردن، آقای صدام و بقیه اعوان و انصار آمریکا در منطقه از همون روز اول که پیمان کمپ دیوید منعقد شد بین مصر و اسرائیل، آرزوشون این بود که به این پیمان ملحق بشن. ولی چرا نشدن؟ دلیلش افکار عمومیه. اینها میخوان طی یک برنامه دراز مدت به مرور افکار عمومی رو طوری تبلیغ بکنن که اگر دست به این عمل زدن اونقدرها نگران کننده براشون نباشه. وگرنه اگه ترس از افکار عمومی نبود، مطمئن باشید همون روز اول که مصر با اسرائیل اون قرارداد رو بست، اینها هم همه ملحق میشدن، ولی نشدن، در حالی که واقعا میل باطنیشون به این کار هست. پس ارزش و اهمیت فوق‌العاده رسانه‌های گروهی خودش یکی از دلایل ارزش و اهمیت افکار عمومی در دنیاست. یکی از خواص پیمان‌های نظامی برای فریب دادن افکار عمومی. شما ببینید مثلا در کشور چکسلواکی یا لهستان یا مجارستان قیام میشه علیه حکومت کمونیستی. شوروی غول ابرقدرت تا دندان مسلح، این حکومت خیلی راحت میتونه این قیام رو بکوبه و از بین ببره. ولی میبینید که این کار انجام نمیشه. میاد یه پیمان نظامی به نام پیمان ورشو بسته میشه بین شوروی و کشورهای کمونیستی، بعد تحت عنوان جلوگیری از انهدام سوسیالیسم دخالت نظامی میشه، اونم به وسیله قوای پیمان ورشو نه حکومت شوروی. ببینید چجور فریب میدن افکار عمومی رو، چون اهمیت داره. اگر اهمیت نداشت خیلی راحت بلند میشد شوروی میومد و سرکوب میکرد و از بین میبرد، ولی چون اهمیت داره میان در قالب یک الفاظ فریبنده به نام پیمانهای نظامی این عمل خودشون رو توجیه میکنن. شما آقای انور سادات موقعی که میخواست پیمان کمپ دیوید با اسرائیل ببنده، بلند میشه میره اسرائیل در مسجد الاقصا نماز میخونه که تلویزیون ها پخش میکنه. چرا این کار میکنه؟ چون مطمئنن این شخص اعتقادات اسلامیش صفر. پس چرا جلوی مردم دنیا نماز میخونه؟ برای فریب افکار عمومیه. افکار عمومی اهمیت داره که اون این کار رو انجام میده. اگر اهمیت نداشت چه احتیاجی به این کار بود؟ میرفت هر کاری دلش میخواست و قراردادی میبست و به هیچ کس هم اجازه حرف زدن نمیداد. پس اهمیت داره افکار عمومی. همین زمان شاه این مرد بلند میشد میرفت به مشهد جلوی حرم حضرت رضا میایستاد، ازش عکس میگرفتن در حال مثلا دعا. خب ما میدونیم که هیچ اعتقاد نداشت، پس چرا این عمل انجام میداد؟ افکار عمومی اهمیت داره. اواخر یعنی قبل از انقلاب، موقعی که فهمیدن واقعا مسئله جدیه و این شور و حرارت مسلمانان دیگه قابل کنترل نیست، زنش رو فرح و فرستاد به نجف، دوربین تلویزیون هم فرستاد و نشون داد که داره وایساده نماز میخونه و بچه مثلا 3 سالش هم یه تسبیح دستش بود بنده کلش، میزد و تلویزیون‌ها نشون میدادن. چرا این عمل میشد؟ برای اهمیت افکار عمومی. روز 13 آبان 57 برادرانی که در تهران تشریف داشتن یادشونه که تهران به آتش کشیده شد، تمام مؤسسات مهم آتش ازش بلند میشد و بعد مشخص شد که این کار ساواک و مامورین دربار بود. البته خب یه عده افراد زود باورم دنبالشون راه افتاده بودن و عملیاتی انجام میدن، ولی سرمنشأ حرکت از اونجا بود. چرا؟ برای اینکه افکار عمومی رو آماده بکنه برای پذیرفتن حکومت نظامی ازهاری، یک هول و هراسی در دل مردم به وجود بیاره که فکر بکنن این نهضت کارش به اینجاها خواهد کشید، تمام مملکت رو به آتش خواهد کشید، اون احساس ناامنی رو در دل مردم به وجود بیاره تا پس فرداش که 15 آبان 57 اعلام کرد شاه که حکومت نظامی رو به نخست وزیری ازهاری بر سر کار آورده، یه مقداری مردم نفس راحت بکشن. چه خوب شد، پس این حکومت ما رو از اون ناامنی نجات خواهد داد. ببینید افکار عمومی اهمیت داره که میان این همه برنامه ریزی میکنن تا بتونن افکار عمومی رو قانع بکنن. باز نمونه بهتر، شما اساس تبلیغات آمریکا رو در دنیا میدونید خطر کمونیسم قرار میده. عمده راه نفوذی آمریکا در جهان ترسوندن مردم از کمونیسم. میاد چنون غول وحشتناکی از کمونیسم درست میکنه، با تبلیغات منحرف کننده غیر واقعی، یه مقداریش هم خب واقعیت درش مستطره، یک حالت ارعاب در بین مردم به وجود میاره که اگر کمونیسم مسلط بشه این کارو میکنه، این کارو میکنه، و آماده میکنه افکار عمومی رو برای اینکه فکر بکنن خب ما برای اینکه از این شر نجات پیدا کنیم باید چه کار بکنیم؟ باید بریم زیر دامن یک ابرقدرتی که وظیفه اصلیش ریشه‌کنی کمونیسم. میاد به این وسیله آمریکا سوار میشه بر کشورهای مختلف. خب شما فکر میکنید این همه اسلحه‌ای که آمریکا به شاه فروخت به خاطر چی فروخت؟ و شاه خریدن این سلاح‌ها رو چجوری توجیه میکرد؟ فقط به همین دلیل که ما اینها رو باید داشته باشیم تا در مقابل خطر کمونیسم بتونیم از خودمون دفاع کنیم. تمام توجیه شاه همین بود دیگه، حرف دیگه ای نداشت برای خرید این همه سلاح. میدونید روزی که اون ماجرای سه جزیره تنب و ابو موسی مطرح شد، اصلا علت به وجود اومدن این صحنه این بود که یک حالت عناد ایجاد بکنند بین اعراب و ایرانی ها سر عربی بودن و فارسی بودن این سه تا جزیره، بعد هر کدوم برن شروع کنن به خریدن اسلحه. بلافاصله صدام رفت با شوروی قرارداد نظامی بست و آمریکا اومد با شاه قرارداد نظامی بست. تا صدام با شوروی قرارداد نظامی بست، بلافاصله خطر کمونیسم در ایران ملموس شد برای همه. اون چنون تحت تأثیر تبلیغات قرار دادن مردم رو که فکر کردن همین الانه که کمونیسم بیاد بر ایران مسلط بشه. و از اون به بعد شاه هرچی اسلحه خرید به این بهانه بود که ما میخوایم جلوی نفوذ کمونیسم که از طریق پیمان نظامی با عراق میخواد وارد بشه بگیری. هی اون خرید. به این وسیله توجیه کردن، یعنی افکار عمومی رو فریب دادن. البته تمام مطلبم فریب نیست، بسیاری از مراحل هم حقیقتی در این به کار گرفتن افکار عمومی وجود داره، ولی در حکومت‌های دیکتاتوری، سرسپرده، استعمارگر و استثمارگر خیال نکنید که اینها هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن. نه، عمده ترین کار اینها اول برنامه ریزی در جهت هدایت افکار عمومی به سمتیه که مقاصد و اهدافشون نیاز داره. شما اگر تاریخ نفوذ آمریکا رو در ایران مطالعه بکنید ببینید چجوری شروع شد. کشوری که زخم خورده بود از استعمار روس و انگلیس دیگه نمیتونست یک قدرت دیگری رو در ایران تحمل بکنه، محال بود. ما یک نفرت ذاتی از انگلیس و روسیه داریم، تو خونمونه، برای اینکه طی سالها زجر دادن پدران ما رو، پدر بزرگای ما رو، اجداد ما زجر کشیدن از دست این دو قدرت. پس این به ارث رسیده به ما. حتی شوروی یا انگلیس یک حکومت مردمی هم درش تشکیل بشه و اینها قصدی هم جز خدمت نداشته باشن، باز ما با نظر شک و تردید به اینا نگاه می‌کنیم، برای اینکه تو خون ماست این نفرت و انزجار. پس آمریکا میخواد وارد بشه، نمیتونه با همون روش‌هایی که اونا وارد شدن بیاد در این مملکت. میاد چیکار میکنه؟ کمک‌های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، بیمارستان میسازه، مدرسه میسازه، میره تو دهات‌ها به روستایان روش‌های مدرن کشاورزی، دامپروری یاد میده. اگر فراموش نکرده باشید، من یک بار خدمتتون عرض کردم برنامه‌ای رو تحت عنوان کمک‌های اصل چهار ارائه میده. عده‌ای از داوطلبین آمریکایی رو که حالا توشون جاسوس، خبرگزار، افراد مختلف بودن اعزام میکنه به ایران. اینا در روستاهای مختلف بهترین نژاد طیور، بهترین نژاد دامها رو میبرن، بهترین وسایل کشاورزی رو میبرن. حتی زنهای آمریکایی میان به زنان روستایی ما طرز غذا پختن یاد میدن، گلارایی یاد میدن، توالت‌های بهداشتی براشون نصب میکنن. اینها رو روستایان رو طوری آماده میکنن که فکر بکنن آمریکایی یعنی فرشته نجات، یعنی کسی که اومده به ما خدمت بکنه. بعد این خدمات رو که انجام میدادن، دستگاه‌های سینمای سیار داشتن، شبها مردم روستا رو جمع میکردن براشون فیلم نمایش میدادن. روستایی که طالب عمرش فیلم ندیده بود، صحنه‌های عظیم آسمان خراش و تشکیلات آمریکا رو براشون به نمایش می‌ذاشتن. اینا هم تو مات می‌موندن که عجب کشوری جدن، چه عظمتی داره و چه آدم‌های خوبی هستن که دارن به ما خدمت می‌کنن. به این وسیله خورد 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 این نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران پیاده شد. ببینید افکار عمومی اهمیت داره، وگرنه آمریکا خیلی راحت میتونه دو تا لشکر وارد ایران بکنه، همه جا رو بگیرن، بگن آقا نفتتونو به ما بدین، اینقدر پول به ما بدین و بقیه قضايا. ولی ببینید نمیتونه این عمل انجام میده. با فریب افکار عمومی آهسته آهسته وارد جریان کار میشه. باز این مبحث فوق العاده وسیعی، به همین مختصر برگزار میکنیم، میریم در بخش بعدی. ششم، اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست کشورها. میدونید دنیای امروز صرفاً بر پایه مادیات میگذره. البته کشور خودمون رو استثناء میکنیم، ما یه وضع جدیدی پیدا کردیم که شروع شده معنویات درش رشد کردن. البته بگذاریم این رشد هنوز کافی نیست، عده کثیری از افراد این ملت هنوز مادیات برشون حاکمه، ولی سوای ایران بقیه کشورهای دنیا صرفاً فکر و ذکر مردمانش و حکومتهاش مادیات. و چون اینطوره پس سیاست کشورها هم نمیتونه از مادیات جدا باشه. البته نفی کردن مادیات میتونین صحیح نیست. مادیات در زندگی بشر نقش عمده‌ای به عهده داره، نمیشه نفی کرد، ولی نمیشه ضمناً بهش اصالت داد. و برای اینکه بدونید نقش مادیات چقدره، حتی در جمهوری اسلامی هم اگه توجه کرده باشید، مقامات مملکت وقتی میخوان پیشرفت مملکت رو عنوان بکنن میرن رو مادیات، آمارهای اقتصادی میدن، فلان قدر رشد تولید ما اضافه شد، فلان قدر درآمد سرانه ما اضافه شد، فلان قدر تورم رو مهار کردیم، فلان قدر کارخونه رو به راه انداختیم. ببینید تمام آمارهای مادیه. یعنی اینقدر اهمیت داره اقتصادیات در سیاست که جمهوری اسلامی هم که یک حکومت مکتبی و معنویه، باز برای ارائه پیشرفت‌های خودش متوسل به آمارهای مادی میشه. بنابراین چون اقتصاد در سیاست کشورها نقش بسیار مهمی بازی میکنه، به خصوص در کشورهایی که اساسشون بر مادیاته، ما ناچاریم اهمیت مسائل اقتصادی رو حتما مد نظر داشته باشیم. در بحثایی که سال گذشته داشتم راجع به حکومت شیلی و سالوادور آلنده، برادرانی که تشریف داشتند به خوبی توجه کردند که اساسی ترین ضربه بر این حکومت مردمی از راه اقتصادی وارد شد. آمریکا عیناً همون بلایی که اوائل انقلاب بر سر ما آورد و البته خوشبختانه به لطف الهی موفق نشد، عیناً همون اعمال رو در شیلی سالوادور آلنده انجام داد و موفق شد. همینطور شایعه میکرد، درست میکرد که پول بانک ها کمه، مردم صف میکشیدن جلوی بانک ها که پولاشون از بانک بگیر، احتکار به روش‌های مختلف سبب گرانی ارزاق می‌شد، مقدار زیادی از مواد مورد نیاز به وسیله عمال آمریکا خریداری می‌شد و از بین می‌رفت. و خلاصه یکی از مهمترین راه‌هایی که آمریکا تونست کمر این حکومت آلنده را بشکنه راه اقتصادی بود. کوبا نمونه دیگری، باز خدمتتون عرض کردم ضربه‌ای که آمریکا می‌رفت بر انقلاب کوبا بزنه از راه اقتصادی بود. تحریم خرید تنها محصول صادراتی کوبا یعنی نیشکر، آتش زدن مزارع، اعتصاب در کارخانجات و از بین بردن مؤسسات اقتصادی از روش‌هایی بود که ضربه میزد به این حکومت و داشت از بین میبرد، که البته بعد شوروی وقتی اومد وسط از راه دیگری جلو این کار رو گرفت. نه، مهمترین کاری که آمریکا در کوبا میکرد کارهای اقتصادی بود. مسائل نظامی یه حمله فقط یک بار کرد که اونم شکست. ابرقدرت ها اگر بتونن از راه اقتصادی اعمال نفوذ بکنن، 100% مرجح میدونن بر روش های نظامی. نمونه بسیار جالبی که میشه مثال آورد، نمونه ژاپن در تحریم اقتصادی علیه ایران. شما میدونید ژاپن تنها متحد آمریکا بود که وقتی که حکومت کارتر تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرد، ژاپن زیر بار نرفت. گفت که ما منافع اقتصادی زیادی در ایران داریم، اینجا بازار مصرف بسیار خوبی داریم و مقدار زیادی از تولیدات صنعتی ما، تولیدات مصرفی ما وابسته به بازار ایرانه و ما هم ضمناً وابسته به نفت ایران هستیم، نمیتونیم در این کار شرکت بکنیم، اگر شرکت بکنیم ضررهای جبران ناپذیری بر ما وارد میشه. و واقعاً هم همینطوره، یعنی بعد که حالا میگم به چه دلیلی در تحریم اقتصادی شرکت کرد، شاید بیش از 200 کارخونه ژاپنی ورشکست شد، تو اینها وابسته بود به بازار مصرف ایران. شما هر کسی نگاه کنین یه رادیو ترانزیستوری ژاپنی تو جیبش یا تو منزلش، خب این یعنی چه وابستگی ایجاد میکنه؟ همطور که ما وابسته به اونا میشیم، اونا هم وابسته به ما میشن. اگر ما جلو این کارو بگیریم، اونجا متضرر میشن، چون برنامه ریخته برای این تولید و این پول باید برگرده. ژاپن زیر بار نرفت، و اگر زیر بار نمیرفت و در تحریم شرکت نمیکرد، تمام اون برنامه‌ای که کارتر چیده بود برای در فشار گذاشتن ایران طبعا زائل میشد، بیهوده میشد، چون ژاپن به عنوان یک قطب صنعتی دنیای امروز تمام مایحتاج ما رو که از کشورهای دیگه میومد میتونست تامین بکنه و ما نیاز به هیچ جا نداشتیم. پس کارتر مجبور بود کاری بکنه که ژاپن حتما در این تحریم اقتصادی شرکت بکنه، وگرنه نقشش باطل میشد. اومد آقای اوهیرا، اون موقع نخست وزیر ژاپن بود، بهش اولتیماتوم داد، گفت که اولتیماتوم یعنی ضرب الاجل، گفت که اگر در این برنامه شرکت نکنی ما هیچ عملی علیه تو انجام نمیدیم، فقط یک ماه صادرات ژاپن رو به آمریکا جلوش میگیریم. و این وحشتناک بود برای آمریکا، برای ژاپن، چون اگر ما بازار ایران رو مهم میدونیم برای ژاپن، بازار آمریکا برای ژاپن اقلن 1000 مرتبه اهمیتش بیشتره. چون اولا آمریکا حدود 200 میلیون جمعیت داره، ما جمعیت حدود 40 میلیون، و تازه این جمعیت 40 میلیونی شاید نیمیش اونقدر مصرف کننده باشن، بقیه عادات زندگی شهرنشینی رو پیدا نکرده. 200 میلیون جمعیت آمریکا مصرف کننده و بازار به این پر رونقی در اختیار ژاپن، نمیتونه صرف نظر، گفت یک ماه فقط ما واردات آمریکا رو از ژاپن جلوش میگیریم، و این یعنی انفجار ژاپن، و ژاپن تسلیم شد و در تحریم اقتصادی شرکت کرد. و اینقدر این مصیبت زیاد بود که آقای اوهیرا 2 ماه بعدش سکته کرد و مرد. ببینید اهمیت قضیه چقدره. پس نبایستی نادیده گرفت اهمیت مسائل اقتصادی رو در سیاست کشورها. شما رژیم پهلوی رو فکر میکنید چه عاملی از همه بیشتر در شکستن کمرش دخالت داشت؟ مهمترین عامل اعتصاب نفت جنوب بود که جدن کمرش رو شکست و هیچ وقت فکر نمیکرد که یه همچی اتفاقی بیفته. وقتی که امام دستور داد همه مسخره میکردن، میگفتن ما کارگران نفت جنوب رو طوری بار آوردیم که اینها زندگی مجلل دارن، تشکیلات متنوع براشون گذاشتیم، سیستمی اینها رو بار آوردیم که اون اعتقادات مذهبیشون ارزشمند نیست. ولی یک مرتبه وقتی دیدن تمام نفت جنوب اعتصاب کرد، اون موقع رژیم فهمید که کارش تموم. ببینید اقتصاد نقش مهم می‌داره در دنیای امروز در سیاست. من تأکید می‌کنم نقش مهم می‌داره، نه مهمترین نقش رو داره. به هر حال زندگی ما چه بخواهیم چه نخواهیم آلوده به مادیات، آلوده شدیم به مادیات و این مادیات اقتضا میکنه که ما مسائل اقتصادی رو حتما در نظر بگیریم. شما الان میبینید که قدرت آمریکا در جهان کاهش پیدا کرده، به حدی کاهش پیدا کرده که مجبور به نیروی نظامی متوسل بشه، نیروی سیاسیش کم شده. سابق بر این که یه تلفن میشد از کاخ سفید و اینجا طوری عملیات انجام میشد که مطابق میل حکومت آمریکا باشه، الان دیگه اینطوری نیست. خط آمریکا رو نمیخونن، یعنی تضعیف شده، مجبور نیروی نظامی بفرسته لبنان، گرنادا و جاهای دیگه. این دلیل ضعفه، حمله نظامی دلیل ضعف قدرتیه. قدرتی که نیروی سیاسی قوی در اختیار داره هیچ وقت متوسل به نیروی نظامی نمیشه. پس این ضعف، خب این ضعف چرا ایجاد شده؟ مگه آمریکا همون غولی نبود که کارهاشو مطابق میلش پیش میبرد؟ پس چرا تضعیف شد؟ بحران اقتصادی آمریکا. ببینید وجود بحران اقتصادی در آمریکا سبب تضعیف سیاست آمریکا شد، به طوری که شما می‌بینید در آمریکای جنوبی که تحت سیطره آمریکا بود همیشه، در کشورهایی که تحت نفوذ بودن، ما هر روز شاهد اعتصابات، تظاهرات، قیام علیه آمریکا هستیم. این تضعیف قدرت اقتصادی منجر شده به تضعیف قدرت سیاسی. شما نمونه نزدیکتر، خیلی ملموستر، رژیم صدام. رژیم صدام علت بدبختی که امروز بهش دوچار شده چیه؟ ضربات اقتصادی که ما بهش زدیم. از اون طرف سوریه لوله نفتش رو قطع کرده، از این طرف ما مهمترین پایگاه صدور نفت عراق رو مسدود کردیم در بصره و شهر فاو، باعث شدیم که رژیم صدام تضعیف بشه. ببینید اثرات اقتصاد بر سیاست. بنابراین خلاصه تموم میکنم صحبتمو. یک تحلیلگر سیاسی بایستی به آمارهای اقتصادی دنیا توجه داشته باشه، چون با نظری به آمارهای اقتصادی دنیا میتونه ارزنده ترین کمکهای فکری رو برای تحلیلهای سیاسی در اختیار داشته باشه. وقتی که ما میبینیم آمار بیکاری در آمریکا میره بالا، آمار تورم در اسرائیل میره بالا، رشد سرمایه گذاری و تولیدات صنعتی در انگلیس میاد پایین، میتونیم تحلیل های سیاسی خودمونو بر اساس اینها استوار بکنیم و اینها اهمیت بسیاری داره. خب وقت ما تموم شد، انشالله در جلسه آینده دنباله بحث رو که میاد به منابع خبری ادامه میدیم. خدا نگهدارشون.